singune am, singune am, که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم بخش یارا که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب
آقای موسوی سیزده لطف لیبسوز شی بیزنن سوز و بیزی تحقای میبسوز تشکر الیم هم سیزدن هم تمام و دوستلاردن چی اره نغمسینن هر جون اردب رادیوسونان همراه و لیلار بو سیز بودا سلام آخر احسان خواجه امیرینین سسی و آهنگساز سینن
جدایی
خدا حافظه شعر شبهای روشن، خدا حافظه شعر شبهای روشن، خدا حافظه قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن، خدا حافظ عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای من، تو را می سپارم به دامان دریا، اگر شب نشینم اگر شب شجسته، تو را می سپارم به رویای فردا.
بین چه برنامه این آخر لحظه لره نتاد دوخ جنده تشکر اینیم همراه لغستان و سیز محبت دوستارموزی بیرولان الله تفشیریم ساغلان و خدا حافظ.
به دل می سپارم تو را تا نمیره، اگر چشمه ماجه از غم نخوشگرم، اگر روزگار این صدا را نگیرم، خدا حافظ ای بر بهار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بزرگترین اجتماع محبان اهل بیت علیهم السلام در مشهد مقدس،
تشکیل واحد رصد تورم با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت،
برخورد پلیس لندن با اغتشاشگران ایرانی،
نگرانی اروپایی ها از قدرت گرفتن راست گراها
و افزایش سرسام‌آور قیمت برق در اسپانیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما هممیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. حلول ماه ربیع الاول رو حضور فرد فرد شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می کنم. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرم‌نیا با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
مراسم شام غریبان شهادت امام رضا علیه السلام در حرم مطهر رضوی با حضور انبوه زائران و مجاوران برگزار شد. در سال روز شهادت امام رضا علیه السلام هم بزرگترین اجتماع محبان اهل بیت در مشهد مقدس برگزار شد. در عزاداری امسال در حرم رضوی بیش از 3100 هیئت از سراسر کشور حضور داشتند. در کنار زائران ایرانی، زائران خارجی نیز در قالب هیئت‌های عزاداری در حرم رضوی حاضر شدند. بیش از 5,200,000 زائر برای ایام عزاداری آخر ماه صفر به مشهد مقدس رفتند.
امروز مشهد رضا میزبان بزرگترین اجتماع محبان اهل بیت بود.
با رضا رفیق بودم، رضایی میشدم، با تموم بدیان پاک و خدایی میشدم.
ساعت 11 صبح سال روز شهادت امام رضا، 1 کیلومتری جنوب حرم مطهر.
اربعین کربلا بودم، تقریبا همچین جمعیتی که اونجا بود، ماشاءالله امروز همچین جمعیتی اینجا هست.
در سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی مملو از زائران و عزادارانی بود که از راه‌های دور و نزدیک خود را به اینجا رسانده بودند.
از کجا اومدید؟
منوجان کرمان،
از استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه.
ساعت 11 صبح سال روز شهادت امام رضا، 1 کیلومتری شمال حرم مطهر رضوی.
روز از تمام از نقاط ایران دور هم جمع شدن، آمدن تا ارادت خودشون رو با آقا علی ابن موسی رضا اعلام کنن.
هم خودمون هم فرزندانمون رو سعی میکنیم در این راه درست تربیت کنیم.
از داری همه قبول باشه.
امروز بیش از 3000 هیئت عزاداری رضا رضاگویان به سمت حرم مطهر رضوی عزاداری کردند.
من تا حالا به این شور و هیجان نیده بودم مشهد و بار هفتم مشهد هم میشدم. ایشالله قسمت شده دوباره برگردیم.
همکنون ساعت 17:30 اینجا درب ورودی حرم مطهر رضوی از سمت خیابان شیرازی است. بسیاری از سوگواران از این مسیر مشغول عزاداری و تشرف به حرم مطهر رضوی هستند.
مراسم سوگواری شهادت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام همزمان با سی سفر با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام در شهرها و روستاهای سراسر ایران برگزار شد. در برخی شهرهای کشورمان هم در ادامه محکومیت اقدامات هنجار شکنانه و توهین به مقدسات، مردم با براه انداختن دسته‌های عزاداری در سالروز شهادت امام رضا علیه السلام و با سر دادن شعار اغتشاشات چند روز اخیر را محکوم کردند.
صف مردم از اغتشاشگران جداست. حضرت آیت الله نوری همدانی از مراجع اعزام تقلید در بیانیه ای ضمن ابراز تأثر و تأسف و محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، اهل بیت علیهم السلام و اماکن مقدس، وضع این گونه افراد را از صف مردم جدا دانست. در بیانیه ی آیت الله نوری همدانی آمده است: مردم هیچگاه خواهان تخریب بیت المال، اهانت به مقدسات و ایجاد ناامنی نیستند و مسئولان هم باید به مشکلات مردم توجه کنند. آیت الله مکارم شیرازی هم در بیانیه‌ای بر حق اعتراض مردم به ویژه جوانان و لزوم شنیده شدن نقدها و اعتراضات تاکید کرد. سامان دادن به فضای مجازی رها و بی انضباط، اطلاع رسانی به موقع و بیان خدمات و توانمندی ها در کنار خطاها و کاستی ها، فرهنگ سازی و پیگیری صحیح درباره حجاب، حمایت از نیروی انتظامی، برخورد قانونی با مقصران حوادث اخیر و فراهم کردن آسایش عمومی و رفع مشکلات نیز از مواردی است که آیت الله مکارم شیرازی بر آن تاکید کرد.
استوار یکم فرید کرمپور که بر اثر حمله اشرار آشوبگر در بیمارستان به سری بود، ظهر سه‌شنبه به فیض شهادت نائل گردید. پیکر این شهید گرانقدر چهارشنبه ششم مهر ماه ساعت 9:30 از بلوار جمهوری اسلامی شهر پرند تشییع می شود. استوار یکم فرید کرمپور نخستین شهید فراجا در اغتشاشات اخیر است. خبر دیگر این که پیکر شهید مدافع امنیت حسین تقی‌پور که شنبه دوم مهر در اغتشاشات تهران به شهادت رسیده بود، صبح سه‌شنبه از مقابل مسجد امام سجاد تا امامزاده عقیل علیه السلام در اسلام شهر تشییع شد.
خسارت 400 میلیارد تومانی اغتشاشات اخیر به شعب بانک ها. دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی با اعلام اینکه اغتشاشگران تا کنون به بیش از 240 شعبه خسارت زدند گفت این افراد 17 شعبه بانک را در سراسر کشور به آتش کشیدند. آقای غیتاسی همچنین گفت در استان خراسان شمالی 5 شعبه، استان آذربایجان شرقی 3 شعبه، استان همدان 2 شعبه و در استان ایلام 7 شعبه بانک دچار آتش سوزی شده اند که بیش از نیمی از آنها به طور کامل سوخته است. دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی این را هم گفت که برآورد دقیق خسارت های ایجاد شده زمان بر خواهد بود، اما در جریان ناآرامی های اخیر حداقل 400 میلیارد تومان خسارت به شعب بانک ها وارد شده است.
معاون عملیات سپاه گفت مقرهایی که اخیراً در آن سوی مرزهای شمال غرب کشور هدف قرار دادیم بیشترین نقش را در اغتشاشات این چند روز داشتند. سردار عباس نیلفروشان با اشاره به اقدامات و عملیات جدید نیروی زمینی سپاه در روزهای اخیر افزود مدتی است که ضد انقلاب از منطقه شمال غرب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی و توسعه جو ناآرامی به کشور تعرض و رخنه کرده و در برخی اغتشاشات منطقه شمال غرب نیز این عناصر ضد انقلاب دستگیر شدند، لذا مجبور به دفاع شدیم و واکنش نشان دادیم و منطقه پیرامونی نوار مرزی را گلوله باران کردیم. معاون عملیات سپاه تاکید کرد ما در اجرای مأموریت خود از منافع انقلاب اسلامی دفاع می‌کنیم و ضد انقلاب را در هر جا که سنگر ایجاد کند و منشأ عملیات علیه امنیت جمهوری اسلامی و ملت ایران شود و بخواهد حرکت‌های تروریستی را هدایت و رهبری کند مورد اصابت قرار خواهیم داد.
اینجا جامجم است، استودیوی خبر رادیو ایران. با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، واحد رصد تورم تشکیل می شود. در جلسه ستاد اقتصادی دولت که صبح روز سه‌شنبه به ریاست آقای رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد، اعضا مقرر کردند به منظور رصد و کنترل رشد تورم و تدوین سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، واحدی تحت عنوان رصد تورم زیر مجموعه یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری تشکیل شود. در این جلسه همچنین مقرر شد دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بخش خصوصی در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری برنامه‌های مرتبط خود را تدوین و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند. هماهنگی دستگاه‌ها با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی و همچنین بررسی راهکارهای پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رشد و رونق بازار سرمایه از دیگر محورهای جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی میگوید قیمت برنج ایرانی تا 40% و برنج خارجی تا 15% کاهش یافته است. به گفته آقای کنگری قیمت برنج ایرانی مرغوب در عمده فروشی ها به زیر 100,000 تومان رسیده است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج هم میگوید قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی 35 تا 40,000 تومان و برنج پاکستانی 40 تا 45,000 تومان است. به گفته آقای مسیح کشاورز طبق آمار از ابتدای سال تا کنون 650,000 تن برنج وارد کشور شده است.
افزایش 30% تأمین مالی بخش تولید بدون ایجاد تورم. معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت سمت با اشاره به تفاهم سه جانبه بین وزارتخانه های سمت، اقتصاد و بانک مرکزی برای تأمین مالی بخش تولید گفت این مبلغ از 900,000 میلیارد تومان سال گذشته به 1200 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. آقای نیازی شیوه های سنتی پرداخت تسهیلات را تورم‌زا خواند و افزود در روش سنتی هر بنگاه در طول زنجیره به صورت مستقیم به بانک مراجعه و تسهیلات دریافت می‌کرد، اما در روش نوین تأمین مالی زنجیره‌ای و بر اساس فاکتور الکترونیکی خواهد بود.
وزیر امور خارجه تاکید کرد اگر آمریکا برای بازگشت به برجام جدی باشد، پیام‌های غیر مستقیم هم کفایت می‌کند. آقای امیر عبداللهیان در گفتگو با وبگاه آمریکایی آلمانی تور گفت آمریکایی‌ها هفته گذشته در نیویورک گفتگوی مستقیم با ایران را خواستار شدند. ما از گفتگوی رو در رو با آمریکا باکی نداریم، اما باید احساس کنیم که این اقدام تغییر دهنده معادلات است. وزیر امور خارجه کشورمان که در نیویورک به سر می‌برد با مقامات کشورها و نهادهای بین‌المللی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی رایزنی شد.
نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و همینطور معاون دبیرکل در امور بشردوستانه هم به دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آمدند. در دیدار با وزیر خارجه کوبا دخالت‌های کشورهای غربی در امور کشورهای همچون ایران و کوبا محکوم شد. ضمن اینکه امیر عبداللهیان به غربی‌ها گوشزد کرد که جمهوری اسلامی ایران برای مهار و مقابله با دخالت‌های خارجی و سوء استفاده از احساسات مردمی مهارت‌های لازم را دارد. وزیر خارجه موریتانی به مداخلات نابجای خارجی اخیر درباره مسائل داخلی ایران و همینطور تلاش غرب برای الغای ارزش‌های خود به جای ارزش‌های اصیل اسلامی اشاره کرد. در دیدار با وزیر خارجه اسلوونی هم بر حمایت متقابل از نامزدهای دو کشور در مجامع بین‌المللی تاکید شد. وزیر امور خارجه کشورمون از مواضع مثبت برونه‌ای در مجامع بین‌المللی هم تشکر کرد. حمایت از آرمان‌های مردم فلسطین از موضوعاتی بود که وزیر خارجه برونه‌ای درباره‌اش گفت. در دیدار وزرای خارجه ایران و بلاروس هم از روند چند جانبه‌گرایی حمایت و بر مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا تأکید شد. موضوع بحث در دیدار وزیر خارجه با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه هم آخرین تحولات این کشور از جمله گفتگوهای کمیته قانون اساسی، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه و مقابله با تحریم‌ها بود. وضعیت انسانی در یمن، افغانستان، سوریه و اوکراین هم از موضوعات اصلی گفتگوی آقای امیر عبداللهیان با هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل بود. اینکه نزدیک 5 میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند، اما هیچ خبری از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای این جمعیت بزرگ نیست، گلایه وزیر خارجه از این مقام سازمان مللی بود. اما خبری که در دیدار وزیر خارجه با اعضای دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن مطرح شد این بود که بخش صدور کارت ملی ایرانیان مقیم آمریکا در واشنگتن راه اندازی شده است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
تجمعات خشونت‌آمیز در انگلیس و فرانسه به بهانه درگذشت مهسا امینی با واکنش پلیس این کشورها مواجه شد. خشونت ضد پلیس این کشور اعتراض کاربران فضای مجازی را در این کشورها در پی داشت.
به حق مردم برای تظاهرات مسالمت‌آمیز احترام می‌گذاریم، اما حمله به افسرانمان یا اعتراضی که باعث احساس ناامنی برای دیگران شود را تحمل نخواهیم کرد.
این اظهارات فرمانده پلیس لندن است. خانم کارن فیندلی از تجمع درگیری گروهی ضد انقلاب به بهانه درگذشت خانم مهسا امینی میگوید. ناآرامی هایی که به درگیری پلیس لندن با تجمع کنندگان انجامید و تصاویرش در فضای مجازی داغ شد.
پلیس داره میزنه مردم رو.
رسانه های انگلیسی میگویند در این درگیری ها دست کم 5 پلیس انگلیسی مجروح و 12 نفر از تجمع کنندگان بازداشت شدند. شهردار لندن به این وقایع اینطور واکنش نشان داده:
حمله به پلیس غیر قابل تحمله. پلیس از حمایت کامل من در دستگیری این افراد برخورداره. به نمایندگی از همه لندنی ها برای همه افسران مجروح آرزوی بهبودی سریع دارم و از همه کسانی که اطلاعاتی درباره این افراد دارم میخواهم به طور ناشناس با پلیس تماس بگیرم.
ناآرامی هایی که در پاریس هم مشابهش اتفاق افتاد منجر شد به شلیک گاز اشک‌آور و درگیری پلیس فرانسه با تجمع کنندگان ایرانی. کاربران فضای مجازی در واکنش به این تصاویر نوشتند:
برهم زدن امنیت خط قرمز همه ی حکومت هاست.
هر جا که چنین رفتارهایی از خود نشان دهید وظیفه ذاتی پلیس برخورد با شماست.
حالا تصاویر درگیری پلیس در کشورهای مثل انگلیس و فرانسه کنار مطالبه کاربران این کشورها از دولت در فضای مجازی پرتکرار شده. کاربرانی که نوشتند ایجاد ناامنی و حمله به ماموران پلیس کشورشان را نمیپذیرند و خواستار برخورد با تجمعات خشونت آمیزند. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیروزی جورجیا ملونی نامزد راستگراها در انتخابات ایتالیا نگرانی‌های اروپا را از به قدرت رسیدن راستگراها در سر تا سر این قاره افزایش داده است.
پیروزی راستگراهای ایتالیا سران اتحادیه اروپا را از قدرت گرفتن راستگراها در این قاره به شدت نگران کرده. به نظر می رسد طوفان راستگراها همچنان اروپا را در می نوردد و این بار حزب راستگرای برادران ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی اکثریت پارلمان و ریاست دولت آینده را به دست آورد. جورجیا ملونی رئیس حزب برادران ایتالیا:
اوضاعی که ایتالیا در آن قرار دارد و اوضاعی که اتحادیه اروپا در آن قرار دارد وضع پیچیده است و کمک همه را می طلبد و به حفظ آرامش نیاز دارد تا احترام متقابل که اصل و اساس گفتگو در نظام دموکراتیک است حفظ شود. به سبب کاهش میزان مشارکت متاسفم. بسیاری از ایتالیایی ها تصمیم گرفتن در انتخابات شرکت نکنند.
رای دهنده ایتالیایی:
من نمیخواستم در انتخابات شرکت کنم، اما در نهایت تصمیم گرفتم رای بدهم.
ملونی و متحدانش از حمایت راستگراها در اروپا برخوردارن. اونا معتقدن دیدگاه ها و سیاست هاشون در برابر اتحادیه اروپا در حال تقویته. سیاستمداران اتحادیه اروپا با ترس و نگرانی که رنگی از تهدید داشت با پیروزی جناح راست در ایتالیا روبرو شدند. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده ابزارهایی برای مقابله با کسانی داره که اصول اتحادیه را رعایت نکنند. منظور وی بسته کمکی اتحادیه اروپا است که ایتالیا در انتظار آن است. بسیاری این موضع‌گیری را دخالت و تهدیدی غیرقابل قبول دانستند. آلبرتو بروزا، فعال سیاسی ایتالیایی:
پیروزی جناح راست ایتالیا به منزله زلزله‌ای در این کشور و در اروپا است. به نظر می رسد گفتمان این جناح بسیاری از افراد را ناراحت می کند. پیام ایتالیایی ها در انتخابات اخیر این است که اتحادیه اروپای تکنوکرات را نمی خواهیم. سیاستمداران اتحادیه اروپا از این گونه نتایج در ایتالیا، سوئد و مجارستان نگران هستند و بیم دارند که تشکلی قوی شکل بگیرد.
ترکیب پارلمان های ملی حتما بر ترکیب پارلمان اروپا تاثیر خواهد داشت و بسیاری از اعضای این پارلمان تلاش خواهند کرد بیشتر فعالیت های اون را به اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز محدود کنند. قدر مسلم اینکه روند قدرت گرفتن جریان راستگرا در اروپا همچنان ادامه خواهد یافت. تحلیلگران این مسئله رو چالشی دیگر برای این اتحادیه میدونن که به بحران انرژی اوکراین افزوده میشود.
در اسپانیا بهای برق 60% افزایش یافته است. تدابیر دولت اسپانیا هم برای جبران این افزایش تعرفه های برق تأثیر نداشته است.
قیمت برق در اسپانیا به رغم تدابیر دولت به طور سرسام‌آوری افزایش یافته.
بر اساس داده‌های اداره آمار اتحادیه اروپا یوروستات، افزایش قیمت برق در اسپانیا در ماه گذشته میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 60% افزایش یافت. در فرانسه نیز در همین بازه زمانی قبوز برق 7.7% افزایش داشت. یعنی خانوارهای اسپانیایی افزایش 8 برابری قیمت برق را تجربه کردند. در بین کشورهای بزرگ اقتصادی در اروپا وضعیت ایتالیا از همه کشورها بدتر است. قیمت برق در این کشور بیش از 100% افزایش یافته است. دولت پدرو سانچز مجبور شد تابستان امسال مالیات بر ارزش افزوده را کاهش دهد. با این حال تدابیر دولت تأثیری بر تعرفه های برق نداشته و شهروندان اسپانیایی اکنون از مشکلات خود در پرداخت قبوض سخن میگویند.
قبض برق ما بیش از 80 یورو بود، اما الان باید 120 تا 130 یورو پرداخت کنیم. باید توجه داشته باشیم که تعداد لام در خانه های من روشن است، زیرا تفاوت در میزان قبض کاملا مشهود است.
به نظر من افزایش سرسام‌آور قیمت برق قابل توجیه نیست. اگه کشورهای دیگه تونستن در مورد قبض چاره‌ای بیاندیشن تا پرداخت برای شهروندا تا این اندازه مشکل نباشه، عجیبه که اسپانیا نمیتونه همون کار رو انجام بده.
برای درک این تعرفه‌ها باید به نوسان قیمت برق در بازار عمده توجه کنیم که سهم اسپانیا در مقایسه با آلمان و فرانسه در این بازار کمتر است. شرکت‌های اسپانیایی برای خرید برق با حجم بالا با یکدیگر همکاری می‌کنند تا بتوانند تعرفه‌های سودآورتری در نظر بگیرند، اما مصرف کنندگان در این میان هیچ بهره‌ای از تعرفه‌های برق نمی‌برند. علت این است که قانون‌گذاران اسپانیایی در خصوص این موضوع کاملاً آزادانه عمل می‌کنند. بنابر اعلام کمیسیون ملی بازار رقابت، 3/4 مردم اسپانیا نمی‌دانند شرکت‌ها چه نوع قراردادی بستند.
در سال 2021 به علت تأثیر همه‌گیری در دوران پسا کووید شاید افزایش قیمت انرژی بودیم، زیرا در مدت همه‌گیری قیمت انرژی‌های فسیل، گاز و گازوئیل کاهش یافت. تقاضا زیاد و عرضه هم زیاد بود. در نتیجه قیمت‌ها کاهش یافت. اما پس از آن به علت عدم کارآمدی کارخانه‌ها در یک بازه زمانی مشخص تقاضا افزایش و عرضه کاهش یافت. در نتیجه شرایط بحرانی و سرگیری فعالیت‌ها دشوار
شد. اپراتورهای برق در اسپانیا در مورد بهای برق خودسرانه عمل می‌کنند و این موضوع موجب شده مردم برای پرداخت قبوض با مشکل روبرو شوند. دولت اسپانیا برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کند کردن روند افزایش قیمت‌ها دستورالعمل‌هایی را برای اماکن عمومی صادر کرده است. سیستم تهویه هوا در اماکن عمومی نباید بالای 27 درجه تنظیم شود. سیستم های گرمایشی نیز زمستان امسال باید روی 19 درجه تنظیم شود.
چند خبر کوتاه. معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل 80% واحدهای باقی مانده مسکن مهر تا پایان سال خبر داد. آقای جعفری گفت بیشترین تعهدات مسکن مهر مربوط به شهرهای جدید پردیس، پرند و هشتگرد است.
یک مجموعه دانشمندان انواع باتری‌های مورد نیاز صنایع را که با حجم و وزن کم انرژی هر سامانه‌ای را تامین می‌کند طراحی کرده است. شرکت‌های دانشمندان در حوزه فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر دستاوردهای متعددی دارند که ویژگی عمده آنها اقتصادی بودن است.
همزمان با سال روز شکست حصر آبادان، گلزار شهدای این شهر گلباران و اطرافشانی شد. حصر آبادان در عملیات سامن الائمه که از 5 مهر 1360 با همکاری سپاه و ارتش آغاز شد، شکست.
پیکر مرحوم عفت سلطانی، همسر شهید حسن ابراهیمی ورکیانی و مادر شهیدان مجید، وحید و حمید ابراهیمی ورکیانی سه‌شنبه در تهران تشییع شد. مرحوم سلطانی دو روز پیش در 80 سالگی به فرزندان و همسر شهیدش پیوست.
توزیع کتاب‌های صوتی رضوی همزمان با سال روز شهادت امام رضا علیه السلام آغاز شد. این آثار در شبکه‌های اجتماعی حرم مطهر و نرم‌افزارهای کتابخوان عرضه می‌شود.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان کشور تربیت چند ساحتی و فراگیر را از رویکردهای تربیتی در مدارس سمپاد دانست. خانم یاوری در سفر به استان گلستان گفت با برگزاری جشنواره‌ها و اردوهای مختلف ورزشی، ادبی، فرهنگی و علمی تلاش می‌کنیم زمینه را برای کشف استعداد دانش آموزان فراهم کنیم.
در هفته گذشته میزان دانلود و تقاضا برای استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی به طور قابل توجهی افزایش یافت. مدیر عامل پیام‌رسان سروش پلاس هم از قابلیت‌های جدید این پیام‌رسان ایرانی خبر داد.
مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از رشد 100% بکارگیری شرکت‌های دانشمندان در این صنعت نسبت به سال گذشته خبر داد. آقای دفتری افزود با انتقال دانش بومی و توانمندسازی این شرکت‌ها تا پایان سال 100 شرکت جدید نیز در این حوزه فعال می‌شوند.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. مساف یوزهای ایران و سنگال برنده نداشت. دو تیم به تساوی رضایت دادند. تیم ملی فوتبال کشورمان در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی اتریش مقابل سنگال قهرمان آفریقا به تساوی 1-1 رسید. مرتضی پورعلی گنجی دقیقه 55 به اشتباه دروازه ایران را باز کرد و سردار آزمون دقیقه 64 گل تساوی کشورمان را به ثمر رساند. بدین ترتیب تیم ملی کشورمان که مقابل اوروگوئه به برتری 1-0 رسیده بود، آخرین فیفاده قبل از جام جهانی را بدون باخت پشت سر گذاشت. ملی پوشان پنجشنبه به تهران باز خواهند گشت. نکته قابل تأمل این بازی حضور گرت ساوتگیت سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس، اولین حریف ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2022 قطر در ورزشگاه و تماشای عملکرد شاگردان کیروش از نزدیک بود. خبر دیگه این که رسانه‌های انگلیسی به ساوتگیت سرمربی تیم هشدار دادند اگر ضعف خط دفاعی سشیرها قبل از تقابل با ایران در جام جهانی برطرف نشود، با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد. در دیگر دیدارهای مهم دوستانه امشب، کره جنوبی 1-0 بر کامرون چیره شد. ژاپن با اکوادور بدون گل مساوی شدند. اوروگوئه 2-0 از صدر کانادا گذشت. امارات 4-0 از ونزوئلا شکست خورد. قطر با شیلی 2-2. آمریکا با عربستان هم بدون گل مساوی شدند و برزیل 5-1 تونس رو شکست داد. در هفته ششم و پایانی لیگ ملت‌های اروپا، سوئیس با نتیجه 2-1 از صدر جمهوری چک گذشت و اسپانیا با 1 گل بر پرتغال غلبه کرد. با این نتایج اسپانیا به نیمه نهایی صعود کرد. پیش از این کرواسی، ایتالیا و هلند به نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا راه یافته بودند. در آغاز مرحله گروهی مسابقات فوتسال ملت‌های آسیا در کویت، ازبکستان با 8 گل تیم ترکمنستان را شکست داد. بحرین 4-3 از تاجیکستان شکست خورد. عراق 3-2 بازی را به تایلند واگذار کرد و کویت 7-2 بر عمان چیره شد. امروز تیم ملی ایران برابر اندونزی به میدان می رود. در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد دانشجویان جهان در ترکیه، رضا مؤمنی، احمد بزری، عرفان الهی، سید مهدی هاشمی و محمد رضا باقری در اوزان مختلف صاحب مدال طلا شدند. خبر دیگر از کشتی این که تیم ملی کشتی پهلوانی کشورمان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان امروز تهران را به مقصد بورسای ترکیه ترک خواهد کرد. و لیگ برتر والیبال از امروز آغاز می شود و بر اساس برنامه پاس گرگان با الکترونیک خراسان، سایپا با راهیاب ملل مریوان، شهداب یزد با هورسان رامسر، مس رفسنجان با فولاد سیرجان، لبنیات هراز آمل با ایفا سرام اردکان، گیتی پسند اصفهان با پیکان تهران برابر هم قرار می گیرند و بازی شهرداری ارومیه با شهرداری گنبد به زمان دیگری موکول شد. ممنون از همراهیتون، شب خوش.
برای چند روز آینده در سطح کشور جوی آرام رو تا روز پنجشنبه خواهیم داشت. انتظار داریم در قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف تا کمی ابری رو تا روز پنجشنبه شاهد باشیم و این شرایط برای روز پنجشنبه هم ادامه داره و در حالی که در بخشایی از ارتفاعات البرز برای روز پنجشنبه افزایش آبگاهی بارش‌های پراکنده رو در رشته کوه البرز مرکزی برای ارتفاعات خواهیم داشت و علاوه بر این در جنوب شرق کشورمون برای مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان، شمال و شرق استان هرمزگان، ارتفاعات جنوبی کرمان در روزهای پنجشنبه و جمعه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش آبگاهی بارش باران رعد و برق و وزش باد رو در این مناطق هم خواهیم داشت. نکته دیگه که باید بهش اشاره بشه، از لحاظ دمایی برای دو روز آینده در سواحل دریای خزر روند افزایش دما رو خواهیم داشت. انتظار داریم که از روز جمعه به تدریج با شمالی شدن جریانات در نوار شرقی کشورمون برای روز شنبه کاهش دما رو داشته باشیم، به ویژه در منطقه زابل و در کل نوار شرقی کشورمون این کاهش دما هم پیش بینی میشه.
امروز چهارشنبه ششم مهر 1401 هجری شمسی، اول ربیع الاول 1444 هجری قمری و 28 سپتامبر 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:33 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:57 دقیقه بامداد است. با سپاس فراوان از همراهی شما با این بخش خبری. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. مژده که ربیع آمد، آن ماه بدیع آمد. دل را بهاری کن، ناشکری قبیح آمد. بلبل به چمن آمد، گل عشوه‌گری آمد. جوبار به رقص آمد، دل را شفیع آمد.
سلام به شما همراهان عزیز شبهای ایران. حلول ماه ربیع الاول، ماه ولادت خورشید بی غروب، عشق بی پایان، جلوه صفات حسنای الهی، سرچشمه رحمت و عطوفت بر همه شما عزیزان مبارک باد. امشب شبهای ایران را از مرکز بوشهر با افتخار تقدیم شما میکنیم. خانم ها آقایان، به شبهای ایران از صدای مرکز بوشهر خوش آمدید. اول ماه ربیع مصادف است با هجرت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه. مسئله هجرت پیامبر در جریان بیعت دوم عقبه تثبیت و تعیین شد. کفار قریش با آگاهی از این امر در صدد از بین بردن پیامبر برآمدند. خداوند پیامبر را از توطئه قریش آگاه کرد و فرمان هجرت ایشون رو در همون شب صادر فرمود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای گمراه کردن کفار، حضرت علی علیه السلام رو در بستر خود قرار دادن. این شب معروف به لیلة المبیت و هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبدع تاریخ مسلمانان واقع شد.
بر محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد صلوات بر محمدی. محمد چه گفتی یا محمد، گل گفتی یا محمد، گل گفتی یا محمد، نام خوش محمد، محمد
امشب پرسش ما از شما شنوندگان عزیز اینه که اگه قرار باشه در یه شهر دیگه غیر از زادگاه خودتون زندگی کنید، دوست دارید کدوم شهر ایران باشه؟ چرا؟ البته دو دسته که وجود دارن در واقع در این تغییراتی که ممکنه به وجود بیاد. در مورد قضیه خیلی صحبت میکنیم، اما درسته که همه جای ایران سرای منه، ولی شما به ما بگید شهر دوم شما کجاست؟ آدم ممکن تو دلش یه شهری باشه دیگه، آقا من اینجا نباشم، میخوام اونجا باشم. چرا این شهر رو انتخاب کنید؟ یعنی اگه قرار باشه همین الان انتقالی بگیرید و برید یه شهر دیگه زندگی بکنید، دوست دارین کجا باشین؟ شماره تلفن برنامه ما شب‌های ایران که از صدای مرکز بوشهر تقدیم میشه 333-22-222 هست با پیش شماره 077. شماره پیامکمون هم 3772 که در اختیار شماست. اگر قرار باشه توی یه شهر دیگه ای زندگی بکنید غیر از شهر خودتون، به کدوم شهر میرید و چرا؟
همراهان گرامی برنامه شبهای ایران، سلام عرض میکنم خدمتتون. از استان بوشهر خدمت شما هستیم در این شب زیبای پاییزی. البته که میگن همه جای ایران سرای من است، اما بعضیا به خاطر اینکه دانشگاه قبول میشن یا سربازی میرن یا حتی به خاطر نوع شغلی که دارن مجبور به مهاجرت میشن به یک شهر دیگه، یک جای دیگه منتقل میشن. میخوام با یک جوان عزیزی صحبت کنم که در آستانه رفتن به دانشگاه هست. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز که از سراسر میهن عزیزمون دارن صدای بنده رو میشنون، در خدمتتون هستم.
شما دانشجو هستید یا اینکه در شرف رفتن به دانشگاه هستید؟
خیر، بنده کلاس 12مم، در واقع میشه پیش دانشگاهی و یک سال دیگه با امید خدا وارد دانشگاه میشم.
اصالتاً هم اهل بوشهر هستید شما؟
بله بله.
دوست داری دانشگاه چه شهری قبول بشی؟
والا برای رشته‌ای که حالا مد نظرم هست که حالا مرتبط با هنر، فکر میکنم که در تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر تهران داشته باشه در واقع این رشته را. اما بعد ببینیم که در واقع شرایط در کنکور به چه صورت پیش میره، اما به هر حال نتیجه هر چیزی که باشه فکر میکنم بعد از بوشهر بریم به شهری دیگه برای ادامه تحصیل.
خب بعد از این که مثلا 4 سال یا بیشتر اونجا درس خوندی، 6 سال کارشناسی، کارشناسی ارشد، باز بر میگردی شهر خودت زندگی میکنی یا نه؟ مثلا فضا یه جوریه که دوست داری مهاجرت کنی به یه شهر دیگه، یا اینکه مثلا از بوشهر منتقل بشی جای دیگه؟
حقیقتا باز ما ببینیم شرایط در واقع کاری و حالا محیطی که در واقع اون موقع هست به چه شکله، اما اگر هم باز موقعیت شغلی در اونجا به وجود بیاد و در واقع فقط اونجا بتونم به در واقع ادامه کار بپردازم، باز هم به بوشهر مدام سفر میکنم، یعنی بر میگردم بوشهر حالا هر چند هفته یک بار، چون که سخته به هر حال دوری از زادگاه. به نوعی ما با این گرما دیگه بزرگ شدیم و عادت کردیم، اگر چند هفته قلیه نخوریم نمیشه.
خب قلیه رو که میشه تو هر شهری خودت هم درست کنی یا خانواده درست کنم و نوشه جان کنیم. حالا جدای از این مسئله، سوال من اینه که بیشتر تو چه مناسبت هایی دوست داری برگردی مثلا به زادگاه خودت، به شهر خودت بوشهر، هر جای ایران که باشی؟
اول از همه محرم و سفر که به تازگی هم پشت سر گذاشتیم و وارد در واقع ماه ربیع الاول شدیم، آیین های در واقع بسیار با ارزش و با شکوهی هم برگزار میشه در دو ماه محرم و سفر در بوشهر، مانند حالا مراسم سینه زنی که وجود داره، استنج و دمام، و حالا محلاتی که در 28 صفر میان در میدان انقلاب و در واقع مرواسالی میگن به هم دیگه، بسیار زیبا با شکوهه و سعی میکنم همیشه اگر حتی بوشهرم نباشم برای این مراسم برگردم به بوشهر، همونطور که خیلی از دوستان و در واقع اقوام یا بوشهری نیستن یا بوشهری هم و در پایتخت زندگی میکنن، اما این دو ماه میان به بوشهر و یا عاشورا تا سوا رو در بوشهر سپری میکنن، یا اینکه برای اربعین یا 28 صفر میان به در واقع بوشهر، یا جدای از این در واقع دو ماه عید نوروز رو به هر حال سعی میکنن کنار خانواده باشن.
برای این مرواسالی که این دوست جوان اشاره کردن، کلمه در واقع فال نیک هست مروا، و یک آرزومندی هست که بوشهری ها در پایان مراسم عزاداری دو ماه محرم و صفر با هم دیگه میگن مروای شما همه سال، یعنی اینکه انشالله پاینده باشید، زنده باشید و بتونید از فیض و حضور در این آیین سوگواری بهرمند بشید. ما هم به شما میگیم مروای شما همه ساله باشه. خیلی متشکرم که در گفتگو با برنامه شبهای ایران شرکت کردید. ادامه برنامه تقدیم شما.
ترانه زیبای سلام علیکم رو برای شنیدیم با صدای آقای محمود جهان، مرحوم محمود جهان، که تقدیم شد به شما شنوندگان عزیز و گرامی در برنامه شبهای ایران که از صدای مرکز بوشهر تقدیم شما میشه. از شما پرسیدیم اگه قرار باشه در یه شهر دیگه غیر از دادگاه خودتون زندگی کنید، دوست دارید کدوم شهر ایران باشه و چرا؟ از طریق سامانه پیامگیرم شماره پیامگیرم 3772 سرکار خانم ریحانه کلباسی از اصفهان نوشتن که سلام به ماه نو، سلام به شبهای سربلند ایرانم. اگه قرار باشه یه شهر دیگه زندگی کنم، شهر لاهیجان رو انتخاب میکنم، چون زادگاه مادر مرحومم هست و هم شهری زیباست. با سپاس از شما. بریم صدای گرم شما رو بشنویم که زنگ زدید به شماره 333-22-222 با پیش شماره 077.
سلام و عرض ادب و ارادت دارم خدمت همه هموطنان عزیز و ارجمندم در جای جای میهن اسلامی. خوشحالیم که امشب برنامه شبهای ایران رو از رادیو بوشهر میشنویم و تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک ربیع الاول و همچنین سال روز هجرت رسول مکرم اسلام از مکه به مدینه رو. امیدوارم که این ماه عزیز برای همه ملت ایران ماهی پر از افتخار، شادی، شادمانی و موفقیت به ویژه با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها پس از دو سال تعطیلی باشیم و آرزو میکنم که جوانان عزیزمون در این فرصت بسیار استثنایی و در پاییز بسیار اقوا کننده و رویایی به خونه های بخت برن و انشالله زندگی های خودشون رو شروع بکنن علی رغم همه مشکلاتی که هست و همراهی پدر و مادران عزیز و آرزو میکنم که همیشه موفق و معید باشید. باز هم متشکرم از عوامل محترم برنامه رادیو بوشهر. ارادتمند شما غلامرضا جهانگیر مقدم هستم از اصفهان.
الو سلام ننه، خسته نباشین، شبتون بخیر. شبهای ایران، مسجد حسین ندیمانی از اصفهان. خوشحالم که امشب مهمان استان شما در یادلان بقلاده مردمان خوب و کارم درست است و ماه ربیع هم تبریک عرض میکنم و انشالله که دلتون خوش باشه و بتونین مشکل همو داره انشالله برای رضای خدا حل کنید و هر چه هر کاری انجام بده کاری خیر ما همچه خوب بتونید چه کاری خیر انجام بدید و ثواب داره انشالله که قم نمیدین تنتون سالم باشید و شهرتون استانتون آباد باشید و خوش به حالتون که تشهدون صبح صبح میشید هر موقع که بخند به آب میفتید انشالله که روشنه دلتون قربان باشید و وطنتون هم خوش باشید انشالله در پناه حضرت حق باشین. چند که تشکیه